ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران وارد مسکو شد. مقام‌های مصری میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را بیش از 55% اعلام کردند. کشورهای جهان متعهد شدند 2.5 میلیارد دلار برای کمک به آسیب دیدگان جنگ سوریه اختصاص دهند. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود شامگاه چهارشنبه وارد مسکو شد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف هنگام ورود به مسکو در جمع خبرنگاران گفت که سفرش به روسیه برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و همچنین مذاکره در مورد موضوعاتی است که رؤسای جمهوری دو کشور به تازگی در مورد آنها گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران پیش از این از کشورهای لبنان، عراق، اردن و سوریه نیز دیدار کرده بود و به نوشته رسانه‌های ایران وزیر خارجه سوریه نیز همراه او به مسکو رفته است. با پایان همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در این کشور برگزار شد، کار شمارش آرا آغاز شده است. مسئولان انتخاباتی مصر بامداد پنجشنبه اعلام کردند میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 55% بوده و بیش از 90% آراء قرائت شده رأی آری به قانون اساسی جدید است. گروه اخوان المسلمین شرکت در این انتخابات را که نخستین انتخابات از زمان سرنگونی محمد مرسی به دست ارتش است تحریم کرده بود. روز چهارشنبه در جریان کنفرانسی که برای جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان جنگ سوریه تشکیل شده بود، شرکت کنندگان پرداخت حدود 2.5 میلیارد دلار را متعهد شدند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس که در کویت برگزار شد، اعلام کرد نیمی از مردم سوریه به کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان ملل متحد با تشکیل این کنفرانس در تلاش بود تا 6.5 میلیارد دلار کمک را برای حمایت از آوارگان و آسیب دیدگان جنگ سوریه جمع‌آوری کند. و اما عباس عراقچی، گفتگو کننده ایران با نمایندگان گروه 5+1 درباره چگونگی آغاز گام نخست توافقنامه موقت ژنو، میگوید که دستیابی به توافق نهایی با کشورهای قدرتمند غربی بسیار دشوار است. بیشتر بشنویم از همکارم آبتین صدر.
عباس عراقچی، گفتگو کننده هسته‌ای ایران، میگوید گفتگوها با گروه 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی بسیار سخت است. او گفته که گام نهایی 1 ماه تا 1.5 ماه آینده آغاز می شود و نباید بیش از 1 سال طول بکشد. به گفته آقای عراقچی، جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی که بخواهد کشدار طولانی باشد نخواهد شد. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا افزوده که در گام نهایی با موضوعاتی مواجه هستیم که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. او در توضیح دشواری گام آخر گفته نخستین موضوع به زمان توافق باز می‌گردد که توافق نهایی چند سال باشد. عباس عراقچی شامگاه یکشنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی نیز گفته بود که در ژنو توافق‌های شفاهی نیز با طرف‌های غربی انجام شده است.
یک نان پیپری رو داریم که در رابطه با نحوه اجرای توافق ژنو بین ما و اونها مورد توافق که نه مورد درک و تفاهم واقع شده. این نان پیپر قابل انتشار نیست، چون وقتی منتشر بشه رسمیت پیدا می‌کنه.
ایران و 6 قدرت جهانی 3 آذر ماه به توافق موقت 6 ماهه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند و در ادامه قرار است گفتگو کنندگان بر سر توافق نهایی با یکدیگر به گفتگو بنشینند. به گفته عباس عراقچی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای آغاز گام نهایی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار خواهند کرد. عباس عراقچی گفته که در گام نخست توافق ژنو طرف آمریکایی تحریم‌ها را تشدید نمی‌کند و ایران نیز برنامه هسته‌ای خود را گسترش نداده و سانتریفیوژهای جدیدی نصب نمی‌کند. معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که در اجرای کردن این توافق ایران دو گام برمی‌دارد و طرف مقابل 7 تا 8 مورد را اجرایی می‌کند. او توضیح داده است که یکی از اقدام‌های ایران تعلیق غنی‌سازی 20% و دیگری تبدیل اورانیوم 20% فعلی به اکسید و یا رقیق کردن آن تا سطح 3% است. گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی افزوده است در مقابل غربی‌ها بخشی از تحریم‌های نفتی، پتروشیمی، تحریم خودرو، تجارت طلا و فلزات و بخشی از تحریم‌های هوایی را به حالت تعلیق در می‌آورند. عراقچی ادامه داده که تجارت قانونی با اروپا هم به میزان مجاز آزاد می‌شود و در نهایت بیش از 4 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده ایران به صورت تدریجی آزاد می‌شود. به گفته طرفین گفتگو، اجرای توافقنامه موقت ژنو از 30 دی ماه آغاز می‌شود. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین نسبت به تصویب تحریم‌های بیشتر از سوی کنگره آمریکا هشدار داده و گفته که طرف غربی نباید تحریم‌ها را جلوتر ببرد. او به لایحه سنای آمریکا اشاره کرده و گفته که باید جلوی این لایحه گرفته شود. آقای عراقچی گفته که باراک اوباما تا مرز تهدید کنگره پیش رفته، چرا که می‌داند وضع هر تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی به معنی برهم خوردن توافق است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در دیدار با نخست وزیر اسپانیا بار دیگر گفت که اکنون زمان تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران نیست.
There is no need for new sanctions legislation. Not yet. No.
الان زمان تحریم‌های جدید نیست. در حال حاضر وقت آن است که به دیپلمات‌ها و کارشناس‌های فنی اجازه آن را بدهیم که کارشان را انجام دهند.
آقای اوباما 22 دی ماه نیز گفته بود که هر گونه تحریم جدیدی را که کنگره آمریکا در جریان اجرای توافقنامه ژنو علیه ایران تصویب کند، وتو خواهد کرد.
آبتین صدر گزارش می‌داد. عزیزان، پرسش پیشین ما از شما شنوندگان خوبمون این بود که شما درباره گام اول توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 چه فکر میکنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیشبینی دارید و چقدر احتمال میدید که تحریم‌ها برداشته بشن؟ اول بشنویم پاسخهای شما رو و دیدگاه‌های شما رو که از طریق گذاردن پیام روی پیامگیر رادیو فردا اونها رو با ما و شنوندگان در میان گذاشتید و بعد از اون سوال امروز رو براتون مطرح میکنم.
همین توافقنامه هسته‌ای 5+1 با ایران مورد عصبانیت اسرائیلیا قرار گرفت و الانم نمایندگان حامی اسرائیل تو کنگره آمریکا دارن سنگ اندازی میکنن، چوبلای چرخ اجرای این توافقنامه میگذارن و میخوان که توافقنامه با شکست روبرو بشه.
من فکر میکردم که آقای روحانی با اینا فرق میکنه، ولی نمیدونستم که این همین هست. فقط لباسشی خود تغییر داره، این همون هست. ولی
خدا را شاهد میگیرم، شرد میکنم از این که رژیم خامنه‌ای بداره دستش پول ملت ایران را به بشار اسد میدهد که ملت خودش را بکشد. آقای خامنه ای دست از این بازی سیاه بردار.
جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست ها. در جنایتی که در سوریه داره اتفاق میفته و 120 هزار نفر کشته شدن دست داره و اینها ادعا میکنن که مسلمانن و حمایت میکنن از مردم مسلمان ها. دقیقاً از کسایی حمایت میکنن که دست به جنایت میزنن.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، برخی از شما به سوال امروز هم پاسخ داده بودید و بار دیگه سوال امروز. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. بشار اسد در 2.5 سال اخیر با مخالفت‌های گسترده مردم سوریه روبرو بوده و جنگ داخلی برای کنار گذاشتن او از قدرت بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته. ایران از جمله حامیان سرسخت بشار اسد و از سفر اخیر آقای ظریف نیز در آستانه کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 انجام شده. مخالفان اسد ایران را متهم می‌کنند که علاوه بر حمایت سیاسی، از نظر نظامی هم از رژیم بشار اسد پشتیبانی می‌کنه و برخی از سپاه پاسداران در سوریه علیه مخالفان می‌جنگند. شما شنونده خوب ما، درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ به نظر شما حمایت همه جانبه ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران است یا نه؟ برای پخش نظرتون از رادیو فردا با پیامگیر ما در تماس باشید. 00420221122112 و قلم و کاغذ هم آماده داشته باشید نزدیک خودتون، چرا که در بخش‌های بعدی هم پیامگیر و هم پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام می‌کنیم. و اما بورس تهران بعد از یک دوره رونق نسبتاً طولانی در هفته جاری دو ریزش بزرگ رو تجربه کرد، تا جایی که بخشی از سرمایه گذاران نسبت به آینده بازار سهام به شدت نگران شدند. بشنویم گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
بازار سهام تهران روزهای سختی رو از سر میگذرونه، اونم بعد از یک دوره طلایی. شاخص قیمت بورس اوراق بهادار یا شاخص کل، مهمترین ملاک برای تشخیص وضعیت بورس، که حدود 33 ماه پیش در محدوده 26 هزار واحد نوسان میکرد، روز شنبه همین هفته تا مرز 90 هزار پیش رفت و تقریبا 3 برابر شد، ولی روز یک شنبه یک باره 2388 واحد ریزش کرد که در تاریخ 47 ساله بورس تهران بی سابقه بود. دوشنبه و سه شنبه بخشی از این ریزش جبران شد، ولی دیروز چهارشنبه همون شاخص دوباره با ریزش روبرو شد، 1408 واحد و برگشت به محدوده 85 هزار واحد. این ریزش تحقق پیشبینی هایی است در مورد حبابی شدن بورس تهران، از جمله از همین رسانه. به هر حال یک جو هیجانی به وجود آمده و سهامداران هجوم آوردن به سوی صفهای طولانی فروش.
اما آقای خاوند، رسانه‌های اقتصادی تهران در توضیح جو هیجانی بورس بر چند عامل تکیه می‌کنند، از جمله افزایش عرضه‌های خصوصی سازی و افزایش قیمت گاز برای صنایع پتروشیمی. آیا واقعاً همین عوامل دلیل اصلی تکان‌های این هفته در بازار سهام بودند؟
این عوامل از لحاظ مقطعی بی تأثیر نبودند، ولی برای درک وضعیت واقعی بازار سهام در ایران و حالت استثنایی اون باید ما به عوامل دیگری توجه بکنیم. در کشورهای عادی رونق بورس ارتباط تنگاتنگ داره با واقعیت‌های اقتصادی اون کشورها، به خصوص نرخ رشد، نرخ اشتغال و یا چشمنداز این شاخص‌ها. اقتصاد ایران در وضعیت عجیبی است، چون که نرخ رشدش سال گذشته با منهای 6% فاصله زیادی نداشته، امسال هم در بهترین حالت این شاخص صفر هست و چشم‌اندازان برای 2 سال آینده بر پایه پیشبینی‌های بانک جهانی از 1 تا 2% در سال بیشتر نیست. با وجود این، شاخص بازار سهام در یک چنین اقتصاد راکدی طی 3 سال گذشته از رکوردی به رکورد دیگه پریده. چرا و با چه معجزه‌ای؟ عمدتاً به دلیل سقوط پول ملی، در واقع ارزش اسمی دارایی‌های شرکت‌ها در بورس به ریال بالا رفته و یا به بیان دیگه ارزش دلاری شرکت‌ها به ریال 3 برابر شده و شاخص بورس هم طبعاً جهش کرده. البته انتخاب آقای روحانی و موافقتنامه ژنو هم به این جهش دامن زد.
و آقای خاوند، حالا با شرایطی که وجود داره به نظر شما یا سهامداران باید از بازار سهام بیرون برن؟
بدترین رفتار در بازار سهام رفتار هیجانی است. فروشندگان سهام به خصوص در بین سرمایه گذاران خورده پا به کدوم بازار جانشین میخوان رو بیارن؟ در حال حاضر نه بازار مسکن چنگی به دل میزنه، نه بازار طلا و نه بازار ارز. شاید نبود فرصت در بازارهای موازی بتونه رفتارهای هیجانی رو کمی آروم بکنه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. عزیزان، سوال روز از شما این بود: شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ شماره پیامگیر 00420221122112. و اما پیامگیرهای رادیو فردا یادداشت کنید: 20420 603 87 41 50 و 2-0-420-733-59-55 و 55. شب و روز در اختیار شما هستند.